أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيدنا ونبينا الشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا بن عاصم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. روز خیلی عزیزی بود بر ما گذشت و بیشتر باید بهره‌مند بشیم از این روزهای مبارک. یه جمله رو از امیر سلام الله علیه درباره از زهرا سلام الله علیها داره که تو زندگی ما هم خیلی میتونه مورد توجه قرار بگیره. تعبیری که حضرت داره اینه، البته اولش هم قسم یاد میکنه، والله ما اغلبتها ولا اکرهتها فی امر حتی قبضها الله تبارک و تعالی ولا اغضبتنی ولا عصت لی امرا و اذا کنت انظر الیها فتنکشف عنی الهموم والاحزان. قسم هم یاد نمی کردن برای ما کاملا روشنه دیگه. شخصیت بزرگ عالم اسلام، نفس پیامبر اکرم، وصی پیامبر اکرم، این تعبیر رو وقتی که به کار میبره یعنی حکایت از یک واقعیتی داره. در هیچ امری من فاطمه رو غضبناک نکردم و او رو مجبور و مکره نبوده و امره، والله لا اغضبتها یا ما اغضبتها ولا اکرهتها فی امره، در هیچ امری، یعنی حتی یک مورد هم نداره تا اینکه فاطمه از ما جدا شد، حتی قبضها الله، خداوند او رو قبض کرد و نزد خود بود. ولا اغضبتنی، فاطمه هم سلام الله علیها در هیچ جمانو غضبناک نکرد حتی در یک مورد. ولا عصت لی امرا، باز هم نکره در سیاق نفیه، یعنی یک بار هم نافرمانی نکرد، حتی یک بار نافرمانی نکرد. و بعد می فرماید که هر وقتی به فاطمه نظر می کردم و ازا کنتو انظر الیها و تنکشف و انی الهموم و الاحزان، تمام غمها و تمام اندوها از ما برداشته می شد. کاش فرغم بوده به یک معنا برای امیر المومنی علیه السلام. اونقدر شخصیت عظیم بود وقتی که به محضر پیغمبر می آمد، پیغمبر تمام قد براش بلند می شد و به سمتش می رد، قام الیها و قبل یدیها، دو دستش رو می بوسید هم به سمتش، قام الیها یعنی تمام قد بلند می شد، الیها یعنی هم بلند می شد و می رد، یعنی این کاملترین اکرام از یک وارد هست. یه شخصی که وارد میشه، آدم وقتی که میره جلو و استقبال میکنه اینگونه استقبال میکنه و دستش رو میبوسه. معلومه که این شخصیت به لحاظ سعی وجودی حقیقت نوره، تمام نور هست، تمام نور هست که نه فقط بشریت ازش بهره‌مند میشه بلکه هستی از او بهره‌مند میشه و استفاده میکنه، هستی هم از او بهره‌مند میشه و استفاده میکنه. که برخی ائمه میفرمودن اگر برای ما گرهی پیش میامد توسل میکردیم به مادر ما فاطمه سلام الله علیها یعنی اونقدر نقش داره، اونقدر نقش داره. بلیزه روز خیلی بزرگی بر ما گذشت و انشالله که همه شما استفاده کردید، همه استفاده کرد. خب بحثی که ما داشتیم، میخواستیم یه مقداری در خصوص این عنوان صحبت بکنیم که صحبت شد در باره آثار. در جلسه قبل عرض کردیم سه تا از این آثار رو، اون رو اگر اجازه بفرمایید گذرا ما عبور بکنیم و برسیم به اون اثر چهارم و بعد اون اصل بحثی رو که انشالله به ناس پیگیری قرار بکنیم اون رو هم عرض بکنم. عرض کردیم که اخلاق توحیدی اخلاق قرآنی است. اخلاق توحیدی با اون تعریف هایی که خدمتون عرض کردیم که ما یه اخلاق دنیوی داریم یا در نظام فلسفی در قبل از اسلام یک اخلاقی مطرح شد، در کتاب های فلسفی ذکر شد به نام اخلاق انسانی، اخلاق اجتماعی که یک اوصافی رو انسان باید داشته باشه. یه اخلاقی هم هست که همه انبیا مطرح میکنن که انسان صفات اخلاقی رو در خودش پدید میاره برای منفعتهای اخروی. و اخلاق قرآنی دیگه در رأسش حق خداست، یعنی همه اینها برای اینکه حق رو محبوب خودش قرار میده و معشوق خودش قرار میده. این تفسیر در رابطه با اخلاق توحیدی شده. اخلاق یعنی دستیابی به فضائل اخلاقی در مسیر توحید، در یک نظام توحیدی که عرض کردیم امام رضوان الله علیه انما اعظكم بواحده ان تقوم لله مثنا و فرادا رو میفرمود. اون مثنا اشاره به اون حوزه اخلاق اجتماعی هست، یعنی عدالت، و فرادا اون اشاره به اون جنبه توحیدی هست که انسان باید به این نظام توحیدی راه پیدا بکنه. فلسفه وجودی خلقت انسان و آفرینش انسان همینه که در این جایگاه قرار بگیره، در این مقام قرار بگیره. شما اگر خوب دقت بفرمایید تمام کتاب‌هایی که در گذشته نوشته شده در حوزه اخلاق انسانی یا اخلاق اجتماعی، از توبه، اخلاص، تقوا، اینا کلمه‌ای به میان نیامده. شما کتاب اخلاق نیکوماخوس ارسطو رو بخونید، کلمه‌ای از توبه نیامده، کلمه‌ای از اخلاص در اونجا ذکر نشده، از این بحث‌ها در اونجا نیست. یعنی اگر انسان بخواد تو جامعه زندگی بکنه، انسان یعنی این، انسان یعنی کسی که اگه کاری را انجام بده باید با حکمت باشه، کار لغو نکنه. اگه کسی کار لغو بکنه به لحاظ رفتاری کارش اخلاقی نیست. انسان در اون نظام به کسی گفته میشه که ترس نداشته باشه، آدم ترسویی نباشه، آدم درندخویی هم نباشه، یعنی بین جبن و تهور هست. اینا میگن شجاعت، اینا میگن یک انسان اخلاقی. انسان اخلاقی به کسی گفته میشه که به عدالت رفتار بکنه، یعنی عدالت یک امر عقلی است، لذا حسن قوم یک امر عقلی است قطعاً. یعنی بشر به لحاظ ساختار وجودی تشخیص میده حسن قوم رو، نه اینکه گفته بشه الحسن ما حسنه الله و القوی ما قبحه الله، نه اینطور نیست. یعنی حسن قوم یک امر عقلی هستن، لذا انسان باید تو مسیر عدل بده، هر چیزی در جای خودش قرار بده. انسان اخلاقی انسانی است که رفتارش عادلانه باشه. انسان اخلاقی در اون نظام ارسطویی یعنی انسانی است که عفیف و پاکدامن باشه، اهل ولنگاری و اباهیگری و اینا نباشه. ولی انسان اخلاقی در مکتب انبیا به صورت عموم یعنی اونهایی که دنبال یک اوصافی هستن که در آخرت به نفعشون هست. معناش این نیست که در دنیا به نفعشون نیست، در آخرت به نفعشون هست. البته ممکنه در اینجا گاهی از موقع به ضررش هم تمام بشه، ولی مهم اینه که در آخرت به نفعش باشه. مثل یه آدم امانت دار، او امانت داری میکنه برای اینکه به بهشت ابدی برسه. او صداقت رو دنبال میکنه، خیانت نمیکنه، از این اوصاف رذیله و پست رو دنبال نمیکنه برای این حوزه قضیه هست. ما چهار ثمر رو یا چهار اثر رو عرض کرده بودیم، البته شاید اونا بیشتر هم باشه، ولی مرحوم علامه طباطبایی عمده این آثار رو چهار تا میدونه. آثاری که در اخلاق توحیدی هست، در اخلاق توحیدی مسیر، مسیر به سوی حق همه چیز اونجا تعریف میشد. اینها یعنی انسان خودش رو از اون حقیقت میدانه و به سوی اون حقیقت و برای اون حقیقت. لذا انا لله و انا الیه راجعون پاسخ سه سواله، سه سوال: از کجا آمدم، آمدنم وحد چه بود و به کجا میرم. این سه سوال رو داره انا لله جواب میده. انا لله از او هستیم و الیه باز هم به سوی او هستیم، راجعون هم رجعت ما باید حتما به سوی او باشه. یعنی باید مسیر طوری تعریف بشه در حرکت انسانی که حالا ما بعدن از اون تعبیر به حرکت به سمت نور میکنیم. حرکت به سمت نور هم یه تفسیری داره. حرکت به سمت نور عرض خواهیم کرد، یعنی حرکتی که انسان وجود خودش رو گسترده بکنه و تو تنگنا خودش رو قرار نده، محدود نباشه، از این حد و حدود باید پا رو فراتر بگذاره. برای یه چیز دیگه این انسان آفریده شده، خیلی بزرگه این انسان، این بزرگی خودش رو درک کنه و بفهمه و متوجه بشه. اون چهار اثری که در رابطه با اخلاق توحیدی بوده، یکیش همین هست که انسان ارتقا پیدا میکنه از اخلاق انسانی به اخلاق توحیدی. خود این ارتقا و رشد یکی از اون آثاره. یعنی اگر انسان در مسیر اخلاق توحیدی قرار بگیره، یعنی در مسیر رشد و در مسیر تزکیه و در مسیر ارتقا قرار گرفته. دوم، ملاک کسب فضیلت هم تغییر میکنه در اخلاق توحیدی. شما الان از شما سوال میکنه که چرا راست میگی؟ واقعا خیلی مهم، چرا راست میگی؟ چرا این امانتی که به شما داده شده این رو حفظش میکنی؟ چرا دروغ نمیگی؟ چرا غیبت نمیکنی؟ چرا تهمت نمیزنی؟ چرا فحاشی نمیکنی؟ چرا حرفای زشت زبان جاری نمیکنی؟ چرا این کارهای بد رو انجام نمیدی؟ چرا به دنبال خوبی هستی؟ اینها خیلی مهمه. در بحث اخلاق توحیدی میگه برای اینکه خدا از من خواسته، یعنی اونی که منو آفریده خالق من هست و همه چیز رو به من اعطا کرده، او از من خواسته. اما در مکتب عموم انبیا ازش میگن چرا خیانت نمی کنی؟ میگه روز قیامت من به جهنم میبرن و عذابم میکنن و رضا من خیانت نمی کنن. میگن چرا راست میگی؟ چرا مسیرت مسیر راستگویی هستی وقت دروغ نگفتی یا نمیگی؟ میگه برای این که برای من بهشت رو در نظر گرفتم. بهشت برای آدم های راستگو هست، بهشت جای دروغگویان نیست، بهشت جای اهل غیبت نیست، اهل تهمت نیست، بهش جایی کسانی که آبروی افراد رو میبرن نیست. یعنی او بر یک اساسی، بر پایه این کار انجام میده، یک غایتی به اصطلاح یا یک هدفی این کار رو انجام میده. اما در بحث اخلاق توحیدی میگه که اینا رو چون از من خدا خواسته، خدا دوست داره، خدا دوست میدارد من این کار رو انجام بدم، ولی لذا راست میگه، دروغ نمیگه و از اون بحثای فضائل رو در خودش محقق میکنه، رضائل رو ازش پرهیز میکند. اینا بس اخلاق توحیدی خیلی مهمه، چون این بحث خیلی و سنگینی هم هست، چون مثلا گفته میشه که فرق بین اخلاق عملی با عرفان عملی چیه؟ در اخلاق عملی انسان نفس رو تربیت میکنه، نفس اونگونه که باید تربیت بشه. تو عرفان عملی اینها سمت الهی پیدا میکنه، یعنی همه چیز برای حق میشود، انابه به حق، توبه به حق، یعنی میرسه به جایی که این حرکت یک حرکت صعودی خواهد بود، برای انسان یک حرکت صعودی خواهد بود. انسان وقتی که در این حرکت صعودی قرار بگیره، قطعا در این حرکت صعودی وجودش هم گسترش پیدا میکنه، که اونا انشاءالله توضیح خواهیم داد. پس دومین اثر در اخلاق توحیدی، ملاک فضائل عوض میشه. برای چی راست میگی؟ برای چی دروغ نمیگی؟ میگه برای اینکه خداوند از من خواسته است، اراده خداوند هست، مراد خداوند هست، و چون مراد خداوند هست و به من این اصل هست. سومیشم آرامشه. این آرامشی که گمشده بشره، که خیلی ها نمیرسن بهش، میبینید آدم های نارامی هستن، با کوچکترین مطلب تو زندگی چقدر نارامی هست، تو همین زندگی اجتماعی ما، خانوادگی ما، دوستی ما و خیلی از جاهای دیگه میبینید نارامی، استراب، خیلی از مشکلات گاهی از موقع انسان رو تهدید میکنه. چرا این نامو، چرا این نارامی هست نرسیده؟ حالا تو جای خودش بحث خواهد بود. همه اینها به خاطر این که انسان تو خودیت هست و در انانیت هست. تا وقتی که تو خودیت و انانیت باشه همینه، تا وقتی که در خودیت و انانیت باشه همینه، که در این دفتر چهارم مفصلم هست، در این دفتر چهارم. حالا اگر فرصت کردین برید و این رو از اول تا آخر بخونید، خیلی پندها درش هست، خیلی که پشه میاد پیش حضرت سلیمان، گله میکنه، شکایت میکنه، میگه که سلیمان تو دادگری، تو صاحب عدالت هستی، هر کسی حقشو بهش میدی، حق منم به من بده. گفت دزای تو، دعوای تو چیه؟ از کی شکایت داری؟ گفت من از باد شکایت دارم. گفت خب باید به من حق بدی، اونم باید حاضر باشه. بعد پشه میگه حق با شماست، اونم باید حاضر باشد. به اینها انصاف همینه که او باید حاضر باشد. ولی جنبندی اخلاقی که از اینجا ذکر میکنه همینه که بالاخره حضور او مانع حضور من هست، حضور باد مانع حضور من هست. عبارتی که داره اینه که ای شه، مرگ من از بود اوست. پشه میگه، ای شه به سلیمان میگه، مرگ من از بود اوست، خود سیا این روز من از دود اوست. بعد این نتیجه رو میگه، او چو آمد من کجا یابم قرار؟ اون وقتی که بیاد من اصلا نمیتونم باشم. کو براید از نهاد من دمار، اون وقتی که بیاد هیچی برای من باقی نخواهد گذاشت. حالا این خیلی مفصله، خیلی مفصله، برید نگاه بکنید. حالا اونایی هم که دارن در این اینترنت وقتی که مراجعه بکنید الان هم این متن رو میخوانند، چون خواندن این متن هم آسون نیست. بعد میخواد بگه که بالاخره پشه های وجود انسان تا وقتی که باشه حضور اون نسیم را نخواهد داشت. اگر دنبال نسیم باد سبا هست، نسیم باد سبا با حضور پشه های گناه سازگاری نداره. حالا تعبیرهای مختلفی ما داریم دیگه. در قرآن تا وقتی که این فرعون‌های کوچک هست در درون انسان، تا وقتی که اون تعلقات اسماعیلی در وجود انسان هست، انسان نمیتونه به اونجا برسه، اون قربه برسه، اون تعلقات باید از بین بره. اون تعلقات تا وقتی که هستیم مانع وجود دارد، اینا تعلقات تا وقتی که هست این مانع وجود داره. اون پشه در حقیقت نوعی خودبینی هست. تا وقتی که این خودبینی است انسان خدابین نمیشه. خودبینی با خدابینی جور نمیاد، با هم دیگه در تعارض و تنافی هست. تا وقتی که انسان خودش رو ببینه او جا باز نمیکنه، باید این خودیت رو کنار بگذاره تا او جا باز بکنه. برای اینکه او جا باز بکنه باید خودی نه. وقتی که این بشه او رو ببینه دیگه همه هماهنگن دیگه، تو به اصطلاح در مسیر او حرکت کرده. مسیر ائمه همش همین بوده. حضرت زینب شما حتما جمله رو شنیدید، من دو تا تعبیر رو خاطرم هست تو کتاب ها دیدم، که وقتی امام حسین علیه السلام سرش از تن جدا میکنه میاد کنارش و دستش رو بلند میکنه و میگه اللهم تقبل منا هذا القربان، یا یه جای دیگه داره اللهم تقبل منا هذا القربان القلیل، هذا القربان القلیل، این قربانی قلیل رو از مون بپذیر. هیچ جا هم شما تو مسیر اسارت بچه ها هم نگفتن آخ که مثلا چرا بابامون این کار کرد و ما اسیر شدیم، چون قرض این بود که این نام محبوب احیا بشه. همش مسیر برای احیا نام محبوب بوده است، نام حضرت حق بوده است. به همین جهتی که اونها عالم دیگری دارند که اینی که میگن بالاخره باید ائمه علیهم السلام رو الگو قرار داده. بشر واقعا ما یک ذره مشکلات مادی برامون پیش میاد استراب میاد، یه ذره مشکلات مادی میاد. نارامی میاد. اصلا بشر آرامش نداره. چرا؟ برای اینکه به جایی که باید وصل بشه نشده، به جایی که نباید وصل بشه شد. اون چیزی که باید بر می‌داشت بر نداشت، اون چیزی که باید می‌گذاشت برداشت. این تعبیر اون بزرگ بود، برداشتنی ها را بگذاشتن، بگذاشتنی ها را برداشتن. چیزی رو که باید بردارن نارو گذاشتن، بگذاشتنی ها رو بردارن، برداشتنی ها رو بگذارن. این خیلی مهمه. دزا نارام دیگه، ما نارام. چرا؟ برای که به محبوب اون نرسیدیم. بعدم وقتی که به اون مقصد برسه آرام میشه، فاتح میدان میشه، پیروز که بشه آرام میشه. و الله همیشه تردیده، همیشه استرابه، ناآرامیست. قرآن هم میگه فقط با یاد محبوبه که این آرامش به دست میاد، علاوه ذکر الله تطمئن و قلب. این رو هم بی نهایت میگه، بگید حسیلی محدودهی داره، الا ذکر الله، اذکر الله ذکرا کثیرا، عدد دیگه نمیگه. اذکر الله ذکرن کثیرا. یا ایها الذین آمنوا اذکر الله ذکرن کثیرا. این آرامش تو اخلاق توحیدی است، چون در اخلاق توحیدی محبوبه که در دل انسان و درون انسان جا باز بکنه و لذا همیشه او را میبینه. پس خیلی سختی ها را برای او تحمل میکنه. وقتی یه جایی دیدم که نفری رو میگفت داشتن میزدن، آخ نمیگفت داشتن، میگفت چرا آخ نمیگیم؟ میگفت که من رو برای کسی میزنن که داره من رو میبینه، من رو برای مولام دارن میزنن و او هم داره من رو میبینه، او خودش احساس درد داره توی این هم دیگه، من اصلا احساس درد ندارم، احساس دردی ندارم. رضای من هیچ وقت آخ نمیگفتن، اگر هم یه وقتی آهی میگفتن اون آهی معنای دیگری داره. به تعبیر روایت میگه آه اسم من اسماء الله تبارک و تعالی، اون یه اسم دیگری داره، این از این معنای دیگری داره. این سومین اثر توحید اخلاقی است. و چهارمین اثر که علامه طباطبایی ذکر میفرماید، میفرماید که وصول به نهایت کمال و سعادت حقیقی است. به نهایت کمال معلوم میشه که ما دو نوع کمال داریم، یک کمال نیمه نهایی داریم و یک کمال نهایی داریم. کمال نیمه نهایی مثل مثلا عبادت، عبادت هدف نیست، عبادت برای عبودیت. میگه فلانی داره عبادت میکنه، این یعنی رکوع میره، سجده میره و تشهد داره، سلام داره، یک تکبیری و آخرش هم تسلیم. این اول و تکبیر و آخر و تسلیم. اگر به عبودیت برسه اون خیلی معنا پیدا میکنه. مقصد عبادت عبودیت، معرفت هم کمال نیمه نهایی است. ما خلق الله العباد الا ليعرفوه فاذا عرفوه عبدوه. وقتی که به عرفان و معرفت برسه بعد باید عبادت بکنه. فاذا عبدوه استغنوا عن عبادت غیره، دیگه بی‌نیاز از غیر میشه، دیگه بی‌نیاز از عبادت غیر میشه. ما به نوعی عبادت غیر داریم، عبادت غیر. جلسه گذشته از کردیم مؤمن مشرک، مؤمنی ولی مشرک هم هستی، مؤمنی یعنی خدا رو قبول داریم، غیر رو قبول داریم، ملکوت رو قبول داریم، جبروت رو قبول داریم، عالم غیر رو قبول داریم، پذیرفتیم، مؤمنی، اما مشرک هم هستی. یعنی اگر در مقام عمل کاری رو انجام میدیم، شاید به تعبیر اون داستانی که ذکر شده خدا رو هم شریک میکنیم، نه اینکه انسان رو شریک میکنیم، خدا رو هم یه ذره شریک میکنیم. حالا یه وقتی هست که انسان رو یه ذره شریک میکنیم، یه وقت کار به جایی میرسه که خدا رو هم یه ذره شریک کارمون میکنیم و برای او انجام میدیم. رضا عاشق جعفر این رو معروف دیگه، میگو همه انبیا شما رو دعوت به توحید کردن، من شما رو دعوت به شرک میکنم. شیخ جعفر دعوت به شرک یعنی چی؟ گفت برای اینکه ما که همه کارها رو برای قید خدا میکنیم، یه ذره خدا رو هم شرک کنیم، یه ذره خدا رو هم شرک میکنیم. حالا از این جد این تعبیر رو آوردن، ما گاید روی یه ذره خدا رو هم شرک میکنیم. حالا بعضی هستن که نه، یه ذره انسان رو، یعنی همش برای خداست، 90% اون طرفی، 10% هم برای غیر خداست. یه وقتی عکس میشه، 90% برای غیر خداست، 10% هم شریک میشه. جزا کل ریا این شرک این کان عمل و من ناس و کان جزا و حال ناس و این کان عمل و من ناس و کان جزا و حال ناس. به هر حال اونی رو که مهم هست در حوزه عبادت عبودیت، چقدر از این عبادت ها ما رو به عبودیت میرسونه. ما لذا میبینیم که هر چه نماز بخونیم با قبلش فرقی نکرده. پس معلومه که این محرکی برای رسیدن به عبودیت نبوده، یه مانعی بوده. مانع هم از خودمون، همون پشه های گناه، همون هاست. اون هاست، اون مانع همونه. مانع باید بره، اون کدورت ها باید بره، اون تاریک ها باید بره. دیگه بیشتر توضیح داره. اون ظلمت ها باید بره. ظلمت ها که بره نور میاد. ظلمت ها باید بره. تا ظلمت نره نور نمیاد. ظلمت هم خودمون هستیم. اون خودیت ماست. این ظلمت باید کنار زده بشه و بره از بین بره. اینا رو میگن کمالات نیمه نهایی. به کمال کل شیء به حسبه. سنگ یک کمالی داره، برسابه نبات یک کمالی داره، حیوان هم یک کمالی داره، انسان هم یک کمالی داره، همش. البته فرق بین بسیار عالم ماده و عالم مجرد اینی که مجرد وقتی که آفریده شده کمالش هم باش هست، وقتی در عالم ماده کمالش بالقوه است، بالفعل نیست، استعدادش هست، باید اون رو بالفعل بکنه. که اصلا تو این نظام سعودی حرکت وقتی که میخواد انجام بپذیره اون استعدادها هرچی شکوفاتر شود انسان به نور نزدیکتر میشه، هرچی شکوفاتر بشه به سعی وجودیش میافزاید، یعنی به مرتبه وجودی خودش میافزاید، حرکت میشه از ظلمت به نور. یه معنای ظلمت یعنی مادیت، یعنی خودیت. هرچی این خودیت کنار زده بشه، مادیت کنار زده بشه، نور خودشون نشون میده. نور بیاد آثارش هم میاد، روشنایی میاد، روشنایی میاد، خیلی چیزها میاد برای انسان، خیلی چیزها میاد. پس معرفت میشه کمال نیمه نهایی، عبادت میشه کمال نیمه نهایی. آزمایش در قرآن هست، لیبلوکم احسن و عملا، اکثر رو نمیگه، نمیگه هزار تا تسبیح بگو، یکی بگو ولی خوب بگو، دو رکعت نماز بخون خوب بخون، همین 17 رکعت واجب تو بخون خوب بخون، خوب اقامه کن، درستش اینی اقامه کن، خوب اقامه کن. گاهی طرف با شما داره حرف میزند و اینا، زبانش حرکت میکند و اینا، اما قلب که جلو نمیره. طرف سر کار رفته، مسئوله، بعد داره باش حرف میزنه، داره تسبیح. اینجا جای تسبیح نیست. شب بلند شو اگه ارزه داری، نیمه شب بلند شو تسبیح بکن تا صبح، گریه بکن تا صبح، هرچی دلت میخواد. اما اینجا جای تسبیح گفتن نیست، اینجا جای تسبیح گفتن نیست، اینجا اون عمل تو میشه تسبیح، اون کاری که داری انجام میدی میشه تسبیح. اگه این رو خوب ما بفهمیم، این رو خوب بفهمیم و متوجه بشیم، این عمل تو میشه تسبیح. لازم هم نیست اصلا لبم حرکت بکنه دیونه. اصلا و عبد لازم نیست لبم حرکت بکنه. گاهی از ما رو میبینیم دیگه، افراد لباشون خیلی خیلی زیاد حرکت میکنه تو اینها، ولی یه ذره با اینها صحبت میکنی میبینی خبری نیست. ولی یه وقتی کسی هست که اصلا لب حرکت نمیکنه ولی دائم ذکره، تو خوابم تو ذکره، ما تو بیداری در غفلتیم، او تو خوابم تو ذکره، خوابه ولی بیداره، ما بیداری میلی خوابه. سابقه از کردن که او تو خوابش هم درس میگیره، ما تو بیداریش هم درس نمیگیریم. یکی سی قهوه میخوره یه حدت ذهنی هم باشه تو اینا که خوب بتونه مثلا تمرکزی به دست بیاره تو اینا، هر کاری میکنه میبینه هیچ خبری نیست، نمیاد تو اینا. بزا ما بیداریم ولی خوابیم برای درس گرفتن، یکی سی خوابه برای تو درس گرفتن بیداره. همه اینها به خود آدم بستگی داره، همش. یه کسی میاد تو کلاس موعظه میشینه، آخرش هم بیهوش میشه میافته مثل حمام. یه کسی دیگه کنارش هست، شبهه ایجاد میشه براش.
داستان حمام رو بخونی. یک کسی از پشتر پیغمبر هر روز نماز میخونه، بعد ببینید چی شده. یک کسی یک بار ندیده مثل اویس، یک بار هم ندید، فقط یک بار تصمیم گرفت بیاد، اونم از مادرش اجازه گرفت، آمد مدینه. یه نصف روزی نشد، پیغمبر اون روز نماز نبود. بعد اونها هی میگفتن تو تا حال پشتر پیغمبر نماز نخوندی؟ گفت نه. گفت ما هر روز پیغمبر رو میبینیم، هر روز نماز میخوانیم، هی و فخری میکرد از اینا، فخر میکرد. بعد ایستاد و رفت دیگه، نمون مغربشه. شاید داره مغربشه و فرد صبح، چون فقه من نماز صبح هم داره دیگه، سه وقت نماز، پنج وقت، حالا نماز جماعت داره، حالا پنج وقت و سه وقتشو نمیخواست بکنم، ولی پنج وقت هست دیگه، تو جنگ ها مثلا چه موادی بوده. بعد همون روز پیغمبر بود، گفت میده بوی اویس میاد، چه بوی خوشی میاد اینا، هرکی دید اویس رو سلام رو بسلامه. بعد میره تو کنار ولی خدا میستد و بعدش هم توی که از جنگ ها برمیگن، یک نفر از دور داره میره، بیه این اویس هستد و اینا، سهمیش این بود که به شهادت برسد. پشتر پیغمبر یک بارم نماز نخوند، ولی عاقبتش رو ببینیم. بعدی پشتر پیغمبر هر روز نماز میخوندن، اونو برید عاقبتش رو ببینید. این همه به اون درونه بستگی دارد، اونو باید اصلاح کرد، آباد کرد، اون یه کمی کار داره، اون یه مقداری زحمت دارد، اون خیلی مهمه، اون خیلی مهمه. خب اینا همه میشه مقدمات نیمه نهایی یا کمالات نیمه نهایی. یکی معرفته، یکی عبادته، یکی احسن و عملات آزمایشه، همه اینها. حالا یا تعبیر دیگر فتنه، فتنه آزمایش، بچه ها میشن فتنه، مال میشه فتنه. یه وقتی تو یک مجموعه زندگی میکنه، یه جریانی میشه فتنه. فتنه معنای خیلی خیلی موسع و گستردهی داره تو اینا، در رفتنش هم خیلی مهم. یه وقتی حضور امام باعث میشه انسان در معرض قرار بگیره، تو اینا داره میره، از ساعت که ترم ماه رو میبینه تو اینا تو بین راه، خب خیلی از علاقمندان محسن بوده، عرض کرده آتشیف نبرید و کذا و کذا و اینا. گفت دیگه نه دیگه، حالا دیگه قرار شد بریم دیگه. گفت پس من این زنگشه رو ببرم و یمن بگذارم و اینها، یا طائف یمن بگذارم و برگردم. رفت و برگشت، تمام شد دیگه، کربلا هم کربلا شد و همه شهید شدن و آمد. یه مقداری دیل توجه پیدا کرد، این که به وقت انسان تصمیم بگیره اینا خیلی مهم. لذا تعبیری که در زیارت جامعه داره میفرماید باب الممتلا به الناس، یعنی در حقیقت مردم با حضور امام در معرض ابتلا قرار میگیرن، آزمایش قرار میگیرن. از این آزمایش ها رو باید نمره قبولی بگیره که داستان ابراهیم هست، و از ابتلا ابراهیم ربه فأتمهن بکلماتن قال انی جاعلک للناس. مرحوم الله میفرماید که این کلماتی که آزمایش ها بوده یکی دو تا ده تا نبود، هر کدام از دیگری سخت‌تر بود. یکی ذبح اسماعیل بود، یکی جریان منجنیق بود از اینا، و و و تا ظاهرا 19 تا 20 تا از این آزمایش ها رو که به اصطلاح قبول شد، انی جاعلک للناس امام، این اون جایزه است، جاعلک للناس امام. قال من ذریتی قال تا میرسه به اون کمال نهایی که مالک شدن است. تمام بحثای ما اینجاست، از اینجاست که این بحث شروع میشه انشاءالله. باید به هم دیگه کمکم بکنم، از اینجا بحث شروع میشه. یعنی ما آمدیم پایین که از پایین، البته آمدن ما اختیار ما نبود، خبوت در اختیار ما نبود، وجود ما هم در اختیار ما نیست، اما بالا رفتن ما در اختیار ماست. با اراده ماست، یعنی صعود به اختیار انسان هست و با اراده انسان هست. انسان با اراده میتونه صعود بکنه و بره بالا. به اینجا باید رسید. این تعبیر امام صادق علیه السلام که میفرماید العبودیت و جوهرتون کنه ها فر ربوبیه یا کنه ها الربوبیه، رب یعنی چه؟ یعنی کنه عبودیت ربوبیت یعنی چه؟ رب به معنای مربی هست، رب به معنای صاحب هست، به معنای مالک هست. ربوبیت یعنی رب، انسان مالک میشه. مالک چی میشه؟ اگر این مالکیت برای انسان به دست بیاد، اون وقت مالک هستی میشه و اون مالکیت نفسه، مالکیت هوا و هوسه. ما باید مالک خواسته های خودمون بشیم، نگذاریم خواسته هامون غالب بر خواسته های محبوب بشه. همه قصه اینجاست. خواسته های ما اگر غالب بر خواسته های محبوب بشه، ما باختیم زندگی رو، زندگی رو باختیم. اما اگر خواسته های الهی غالب بشه، به عبودیت رسیدیم، یعنی به کمال رسیدیم. این همون اخلاق توحید میشه. آدم مؤدب میشه، آدم شجاع میشه، عفیف میشه، عادل میشه، دستگیری میکنه. یه بیان لطیفی هست که انشاءالله در جلسه بعد عرض خواهیم کرد، یه بیان خیلی لطیفی هست در این زمینه. پس در این صورت اونی رو که به عنوان اثر در حوزه اخلاق توحیدی مطرحه، اینه که اخلاق توحیدی اگر انسان پیدا بکنه، به کمال دست میابه، به کمال نهایی دست میابه که اون قربه. فکر توحیدی پیدا کردن، لذا میگه نگاهتو عوض کن. این نگاه، نگاه توحیدی نیست، این نگاه، نگاه شرک آمیزه. این نگاه رو عوض کن. اگر نگاه عوض بشه، اون وقت عرض کردم انسان فاتح میدانه و الا خاک بر سره. با تعبیر استاد ما خیلی هم این تعبیر به کار ما، خدا رحمتش بکنه، میفرمود اگر خدا در زندگی ما باشه، تاج بر سریم و الا خاک بر سریم. میشه این تعبیر داشت. شاگرد مرحوم علامه هم بوده، خیلی از این تعبیر استفاده میکرد. گفت اگه خدا تو زندگی باشه، تاج بر سریم و الا خاک بر سریم. یعنی واقعا بخته زندگیه و الا اینا که همه گذراست، میگذرتیم. هیچ وقت هم آدم سیر نمیشه به این داشتنها، هیچ وقت سیر نمیشه. اگر ملاک خواسته های خودمون باشه، در هیچ مرحله سیر نمیشه، نه تو قدرتش، نه تو ثروتش، نه تو جاهش، هیچ جا سیر نمیشه. هرچه داره میخواد داراییشو اضافه بکنه. ما یه مقداری تو این بخش نگاهمون تو دارایی جا به جا شده. میگه دنبال دارایی باشید، اما نه این دارایی، دارایی همراه. اینا دارایی همراه نیست، اینا دارایی است که وقتی سرتو تو خاک گذاشتی، از تو اصلا جدا میشه. بره اجبار، لازم نیست بری تو به اصطلاح دفتر اسناد اونجا به نام دیگری بکنی، اصلا تو دیگه حقشو نداری. الان هم که اون سلسشم خیلی جاها اصلا نمیدن، سلسشم نمیدن، با اینکه میگن به اصطلاح اون سلسشو او حق داره و میتونه بعد از مرگش وصیت بکنه. اینا گاهی هم وصیت میکنه عمل نمیشه، تو اینا وصیت میکنه عمل نمیشه. دنبال دارایی باشیم، ما تو دارایی همراه باشیم. دارایی همراه اون خلق هست، دارایی همراه اون عبادت هست، اون دارایی همراه است. اینا که همراه نیست، چرا دنبال چیز غیر همراه هستیم.
لذا اینجاست که ما باید نگاهمون رو عوض بکنیم.
گفتن برید دارایی، اینم آخرین جمله ما که
سابقا این جمله رو عرض کردیم،
ولی اینو یاد بگیریم، البته یعنی برای خودمون تکرارن بکنیم که یبن آدم، یبن آدم، انا غنیون لا افتقر، من غنی غنی هستم، به هیچ احدی هم نیاز ندارم، و انت فقیر تفتقر، ولی تو فقیر و گدا و نیازمند و ناداری. اطعنی فیما امرتک، این چیز رو که گفتم انجام بده، درست انجام بده، اجعل که غنی لا تفتقر، تو هم دست خودتو به سوی کسی دراز نمی کنی و بی نیاز میشی، بی نیاز میشی. خداوند انشاءالله به همه ما توفیق فهم این کلمات رو عنایت بکنه انشاءالله. خب امروز هم چون روز تولدم بوده که دیگه به اصطلاح دعا میکنیم و شما آمین فرمایید. بسمک الاعظم یا الله یا الله یا الله یا الله یا حمید و حق محمد، یا عالی و حق علی، یا فاضل و حق فاطمه، یا محسن و حق الحسن، یا قدیم الاحسان و حق الحسین. پروردگار به عزت قسم، به اولیا و اسماء و صفات قسم، توفیق درک حرکت به سوی خودت، به سوی بندگی، عبودیت رو به همه من عنایت بفرما. لا تکلنا الى انفسنا طرفت عین ابدا. اللهم ارزقنا توفیق الطاعه و بعد المعصیه و صدق النیه و عرفان الحرمه. اللهم وفقنا لما تحب و ترضى. پروردگار این انقلاب رو به انقلاب مولامون امام زمان سلام الله علیه متصل بفرما. خدمت گزاران به اسلام، مراجع معظم تأخیر، رهبر معظم انقلاب، توفیق مرحمت بفرما. سلام خدمت، سلام خالصانه ما رو محضر ولی ما امام زمان سلام الله علیه قائد واصل بفرما. ما رو از دعای اون وجود نازنین بهرمندمون بفرما. غفر الله لنا و السلام علینا و علیکم و رحمت الله و برکاته.
اللهم صل على محمد و آل محمد.